حضور بهبود کارایی وسایل و تأسیسات نصب شده و بهره‌وری بهتر اونها پیشنهادهای مناسبی رو ارائه کنه. برای تشویق مدیریت انرژی در ادارات، مدیران میتونن سهمی از کاهش هزینه‌ها رو به عنوان کارانه به مسئولین مربوط پرداخت کنند. جریان برق، جریان زندگی. با صرفه‌جویی از قطع جریان زندگی جلوگیری کنید.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش.
هوای خونمون خوبه تو روزایی که بارونه، زلال قلبمون انقدر که مثل رود کارونه، چقدر گل زیر این سقفه، چقدر گل توی گل دونه، به همچین خونه ای مردم چی میگن؟
یه خونه؟ به اسم گلخونه.
چی میگن غیر گلخونه؟
گلخونه. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام.
روزتون بخیر دوستان عزیز شنونده و همراهان گل گلخونه.
سلام به شما که قلبتون در هوای آرامش خانوادتون میتپه.
الهی که سلامت و آرامش چاشنی همه لحظاتون باشه، که هیچ نعمتی بالاتر از تندرستی نیست.
اما در کنار نعمت تندرستی، از نعمت برق و آب هم غافل نشیم.
بله، آب مایه حیات و برق روشنای زندگی.
زندگیمون حول محور احترام و رعایت به قوانین که بگرده آرامش دور از دسترس نیست.
پس کماکان صرفه‌جویی رو در صدر برنامه‌های زندگیمون می‌گنجونیم، که هوا همچنان گرم و مصرف آب و برق بالاست.
ممنونیم که در مصرف آب و برق صرفه‌جویی.
خونه شماییه که میدونید باید دنیا رو با عینک خوشبینی دید،
همون عینکی که بهمون میگه امیدوار باش و با انگیزه، که خوشبختی یعنی مثبت اندیشی.
همه اون چی که در برنامه گلخونه میشنوید به نام شما، برای شما و به شوق همراهی شما تهیه شده.
به خونه خودتون خیلی خیلی صفا آوردید. لطفاً تا حوالی ساعت 11:30 همراه ما باشید. امروز هم در خصوص یکی از موضوعات مهم به خانواده صحبت میکنیم.
شما هم گلخونه امروز ما رو میشنوید دیگه. ممنونیم ازتون.
مثل گنجشکی که زیر برفا مونده، همه دلتنگیم پیش تو جا مونده، یه نفر اینجاست که تو را دوست داره هنوز، که تو چار فصل دلش
تا کنارت باشه، تا کنارش باشی. یخ زدم دستای من، زل زدم میرد دفاعی، دستامو ها میکنم خوب و جا به خنده ها. ریشه هم از دردن، شونه هم می لرزن، استخونم سردن. یه نفر اینجاست که تو را دوست داره هنوز، که تو چار فصل دلش بس می باره هنوز. رد چشمامو نگاه کن، دستامو بگیر تو دستات، یخ این دستا رو با کن. خنده هات سبزه ایدن، خنده هاتو دوست دارم. منو با خنده صدا کن، با یه ذره مهربونی منو پر کن از جوونی. نداره عزیزم خودت میدونی، پس فصل تو که عشقه، چار فصل من
سپاسگزاریم از همه شما دوستان عزیز شنونده همراهان گل گلخونه که امروز هم قرار با ما همراه باشید تا حوالی ساعت 11:30 و بخشای مختلف و متنوعی رو که در این برنامه تهیه و تدارک دیده شده بشنوید. امیدوارم در پایانم خیلی راضی و خوشحال با دست پر از برنامه گلخونه ما خارج بشید و برید سر ادامه روزمرگی هاتون. ما در خدمتتون هستیم و امیدوارم امروز هم با موضوعی که دقایقی دیگه براتون مطرح میکنیم حتما همراه باشید و در موردش مشارکت بفرمایید.
خب موضوع امروز ما ورزش و پیشگیری از فراموشی. دوستان عزیز، فراموشی یا آلزایمر بیماریه که به زوال عقل منجر میشه و در افراد مسن هم بیشتر دیده میشه
و عوامل زیادی هم در زودتر رسیدن به فراموشی مؤثرن و حتی ممکنه این فراموشی در سنین پایین تر هم رخ بده.
نمیدونم شما در خانواده یا جمع دوستانتون فردی رو دیدید که به بیماری فراموشی دچار شده باشه؟
اگر پاسختون مثبته، پس گلخونه امروز رادیو ورزش رو حتماً حتماً همراهی بفرمایید.
و اما سوال امروز ما از شما دوستان عزیز، امروز لطف کنید و به ما بگید به نظر شما فراموشی سن و سال خاصی داره؟ برای پیشگیری چه باید کرد و ورزش چه تأثیری در کنترلش داره؟
مثل همیشه خطوط ارتباطی برنامه در اختیار شما، سامانه پیمکی ما به شماره 30306 و شماره تلفن 2202-1388.
و ما در راستای همین موضوعی که انتخاب شده میخوایم همراه بشیم با کارشناس امروز برنامه گلخونه، جناب آقای پروفسور امیدی عزیز، که همراه ما بودن در برنامه‌های قبلی و از بیاناتشون خیلی استفاده کردیم. امروز هم حتما گوش کنید این صحبت‌ها رو. عرضم به خدمت شما که خیلی میتونه مفید باشه برای خانواده‌های عزیز موضوعی که عنوان کردیم. جناب آقای پروفسور امیدی عزیز، عرض سلام و ادب ما رو پذیرا باشید.
سلام، روز شما بخیر.
سلام و درود به شما، روز شما هم بخیر، امیدوارم که سلامت و پرنشاط باشین.
تشکر میکنیم.
پروفسور، من یه سوالی واسه خودم همیشه مطرح بوده.
بله، خواهش میکنم.
و اینو دلم میخواد اول پاسخش رو بشنویم از زبان شما. شنیدیم خب بالاخره ما حالا بیماری فراموشی، حالا لفظ علمیش آلزایمر،
بله
بهش دیمانس هم گفته میشه، یا دیمانس اصلا یک شرایط دیگه ای داره، یعنی فرق میکنه با آلزایمر؟
دیمانس زوال عقل پیریه، یعنی مال سنه، سنیه.
درسته.
ولی آلزایمر میتونه تو سنین پایین‌تر هم رخ بده.
صحیح.
مثلا چه سنی؟
حتی مثلا 40 سالگی. مثلا
40 سالگی.
پس آلزایمر میتونه تو سنین پایین رخ بده، ولی دیمانس در واقع دیمانس مربوط به سن بالاست.
بله، بیشتر مربوط به زوال عقل پیریه.
بله. آقای پروفسور، با چه علائمی در ابتدا شروع میشه؟ یعنی نکات هشدار دهنده چیا هست؟
بله بله. من عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترمتون. ببینین، اول ما بیایم در واقع فراموشی ها رو به دو دسته کلی تقسیم بندی کنیم که یا اشتباه نکنیم. بعضی از فراموشی‌ها علت روانی دارن، بعضیشون علت ما میگیم عضوی، یعنی مغزی. یعنی گاهی وقتا مغزی فرد آسیب میبینه و دچار فراموشی میشه. خیلی اوقات هست که، و این بیشتره، این شایع‌تره، که به دلایل مسائل روانی افراد دچار فراموشی میشن. یعنی هر فراموشی آلزایمر یا دمانس نیست. مثلا افرادی که دچار افسردگی هستن، افسردگی از طریق کاهش توجه و تمرکز و ایجاد اشتغال ذهنی و اشتغال فکری میتونه فرد رو دچار فراموشی بکنه. شما دیدید آدمی افسرده خیلی حواسشون جمع نیست، خیلی متمرکز نیستن روی اتفاقات.
دقیقا.
مثلا میخواد یه سویچ رو یه جا بذاره، حواسش نیست کجا میذاره، ممکنه نتونه بعدم پیدا بکنه. یا مثلا میره سر یخچال، یادش نیست که چی میخواسته برداره. یا مثلا حتی میاد بیرون میره کمربندشو نبسته یا کیفشو یا سوئیسشو بر نداشته. اینا خیلی وقتا آدمای افسرده میتونن این نوع فراموشی ها رو داشته باشن. بعضی از فراموشی ها به علت استرس های اینا در واقع دسته روانیاش هستن، به علت استرس های زندگی روزمره است. ببینید، فشار روانی باعث اختلال در عملکرد ذهنی میشه. حالا این فشار میتونه اقتصادی باشه، خانوادگی باشه، حتی کسایی که در معرض کنکور تحصیلن، اگر آدمای پر استرسی باشن ممکنه که دچار فراموشی بشن، به خاطر اینکه فشار روانی عملکرد اصطلاحاً ما میگیم شناختی و ذهنی رو دچار اختلال میکنه و کن میکنه، و اینا میتونن در واقع از فراموشی رنج ببرن. دسته دیگه افرادی هستن که از وسواس‌های فکری رنج میبرن، یعنی افرادی که دائما یک فکر مزاحمی دارن. فکر حالا میتونه به صورت فکر باشه یا یک احساس، مثلا احساس خطر، دائما احساس ناامنی بکنه، یا حتی بعضی از افرادی که تصاویر ذهنی ناخوشایند به ذهنشون میاد. این وسواس ها به دلیل اینکه همیشه ذهنشون مشغوله و گرفتاره، تمرکزشون کاهش پیدا میکنه و در واقع هم نمیفهمن که اوضاع چجوری باید در واقع اطلاعات رو دریافت کنن و چجوری بخوان ذخیره بکنن و در واقع بخوان چجوری اون رو از حافظه فراخوانی بکنن. بنابراین دلایل روانی و به خصوص دلایل هیجانی یکی از دلایل مهم فراموشی تو زندگی روزمره است. اینا در واقع عمدتا دسته‌های فراموشی روانزا اصطلاح ما میگیم، یعنی علتشون مسائل روانیه. دسته دیگه که فکر میکنم منظور بحث شما هست فراموشی که به علت آسیبای مغزیه. حالا آلزایمر خودش در واقع یک نوع اختلال در عملکرد مغزه و دمانس یا زوال عقل پیری هم اونم باز اختلال و در واقع کاهش سلولای مغزی و در واقع آسیب به قسمت های از مغز هست که باعث فراموشی میشه.
بله.
فکر کنم تا اینجا رو یه استیمان بکنم بعد شما سوالتون رو بفهم.
بله، این نشانه های ابتدایی شروع آلزایمر چی میتونه باشه؟
ببینید آلزایمر معمولاً خب این یه مقدار ارتباط داره، حالا بحث مسئله ژنتیکی و بحث مسئله زیست محیطی و اینجور چیزاش به کنار، یه مقدار ارتباط داره با تیپ شخصیتی افراد. معمولاً افرادی که منفعل هستن، یعنی مثلا اینایی که فرض بکنیم هیچ حرکت خاصی تو زندگیشون ندارن، خیلی اوقات پذیران، زندگیشون بر اساس در واقع خیلی تلاشای فردیشون اسوار نیست. مثلا اگه تو خونه باشن ترجیح میدن بیشتر تلویزیون ببینن، بیشتر اهل تلویزیون و در واقع بی حرکتی هستن. اینا این شخصیت ها معمولا علائم خوبی نیست برای افرادی که ممکنه در آینده دچار آلزایمر بشن. اما همون آلزایمره که اگر فرض بکنیم سوای بحث های شخصیتی، معمولا اون فراموشی های کوتاه، اگر ببینید به فرض اینکه فرد مشکلات روانی نداشته باشه، یعنی اون اضطراب و افسردگی و نمیدونم وسواس اینا بذاریم کنار، فردی که به دلایل غیر از اونها از فراموشی های زودگذر زندگی روزمره همچنان شاکیه، میتونه این علائمه در واقع اون آلزایمری باشه که پیشرس اصطلاحاً. و اینکه میبینید فرد گاهی واقعا تو زندگی فردی خودش دچار اختلالاتی میشه، مثلا یه حرف رو زده خاطرش نیست، یه تصمیمی رو گرفته الان یادش نمیاد، یا به حال فراموشی کوتاه مدت و زودگذر، اینا میتونه در واقع علامه پیشرس آلزایمر باشه. و باز عرض میکنم افرادی که تحرک کافی ندارن، افرادی که درگیری اجتماعی خوبی ندارن، افرادی که در واقع بیشتر از روش‌های منفعلانه پذیرا تو زندگی دارن استفاده میکنن، خود این ویژگی‌های شخصیتی یکی از عوامل مستعد کننده آلزایمر میتونه باشه.
درسته. خب پس بخش اول سوال امروز برنامه رو در واقع جناب پروفسور امیدی پاسخ دادن که سن و سال نداره آلزایمر، یعنی میتونه برای هر سنی، مثلا حالا از سنین مثلا فرض بفرمایید 40 سالگی به بعد اتفاق بیفته، بستگی به ژنتیک داره، بستگی به سبک زندگی افراد داره و میتونه در سنین پایین اتفاق بیفته. جناب پروفسور، بعضی ها حالا مثلا ازشون سوال میکنی، میگن پدر بزرگم مثلا فوت کرد، مادر بزرگم فوت کرد چون آلزایمر داشت، آیا آلزایمر خودش میتونه باعث مرگ بشه یا نه؟
ببینید خود آلزایمر علت مرگ نیست، اما کسی که بیشتر دمانس رو بیاییم بگیم، آلزایمر شاید اینقدر به حال سنین پایین تره، معمولا سنین پایین تر شروع میشه، اما دمانس زمانی شروع میشه که در واقع مغز داره تحلیل میره. یعنی همونطور که قسمت‌های حافظه، قسمت‌های تفکری، قسمت‌های شناختی مغز داره تحلیل میره، خب بقیه قسمت‌ها هم داره تحلیل میره دیگه.
درسته.
یعنی به دلایل در واقع تحلیل در قسمت‌های دیگه مغز میتونه مرگ اتفاق بیفته. اما صرفاً بگیم به علت اینکه این فرد دچار دمانس شده پس مرده، نه، این فکر این در واقع هست.
خودش عاملی نیست.
نه نه.
بعد تغذیه چطور؟ تغذیه چطور میتونه در این راستا اثر بخش باشه؟
حرف خوبی رو در واقع شما مطرح فرمودید. ببین بعضی از بیماری‌های مزمن اینها هم با دمانس و آلزایمر ارتباط دارن، یعنی بیشتر با اختلال در عملکرد ذهنی ارتباط دارن، حتی دیابت. خب دیابت رو مردم شاید تصور میکنن که یه افزایش قند خون کنترل نشده است، اما خود دیابت، خب اینا به هر حال تحقیق نشون میده که در افراد دیابتیک هم به مرور اون اختلال در عملکرد شناختی، فکری و حافظه رخ میده، در فشار خون بالا، در بیماران قلبی. ببین اینا بیماری‌هایی هست که مزمنه و به شدت به سبک زندگی افراد ارتباط داره، به سبک تغذیه افراد ارتباط داره. بنابراین مثلا چاقی، اون بیماری‌های زمینه‌ای که کنترل نشده هستن که به هر حال مرتبط با تغذیه افراد هستن، اینا میتونن در واقع زمینه ساز بیماری مثل آلزایمر و دمانس باشن. به خاطر اینکه به هر حال، حالا شاید ما نوع غذا رو نتونیم اونچنان بگیم، برای افرادی که مثلا قند خون بالا همیشه دارن، یا افرادی که مثلا چربی بالا دارن، یا حتی در مورد کبد چرب در گریدهای بالا، در دراز مدت میتونه در واقع اینها پیش زمینه اختلالات فکری و اختلالات شناختی باشه.
بله. بعد آقای پروفسور، آیا این آلزایمر نوعش فرق میکنه؟ یعنی مثل این که مثلا شما خاطره های دور رو به یاد میاری نزدیک و نه، یا برعکس؟
ببینید، اونجایی که ما اختلال مغزی باش سر و کار داریم مثل آلزایمر و دمانس، معمولا اختلال در حافظه کوتاه مدته.
بله.
یعنی مثلا الان یادش نیست عینکشو کجا گذاشته، یه روب پیش، یک ساعت پیش، یا مثلا یادش نیست صبح چی خورده، یا برنامه امروزشو فراموش کرده، اما خاطرات مثلا 50 سال پیششو به خوبی به یاد میاره. این که مثلا در کودکی، در نوجوانی چه برنامه تو زندگی چیا داشته، اونا رو به یاد میاره و اتفاقا یاداوری اون حافظه دراز مدتشون بیشتره. شما اگه دقت کرده باشید، افرادی که دچار اختلال در عملکرد مغزشون هستن دائما خاطره تعریف میکنن، دائما از گذشتهشون صحبت میکنن، اما در مورد مسائل الانشون و در واقع به خصوص یادگیری، چون یادگیری مال الانه، شما وقتی که مثلا تمرکز میکنید، مثلا میخواید یه زبانی رو، یه کلمه رو میخواید یاد بگیرین، این الان باید حافظه کوتاه مدت شما باید فعال باشه. وقتی نیست، شما در یادگیری هم دچار اختلال میشید. اما در قسمت هایی که مربوط به حافظه دراز مدت مغز هست، اونا آسیب ندیدن معمولا. پس یکی از وجه افتراق مشکلات فراموشی که مغزی هست یا نیست، اینا که عمدتا مغزی و جسمی هستن، معمولا در حفظ خاطرات کوتاه مدت و حافظه کوتاه مدت بیشتر مشکل دارن تا دراز مدت.
بله، درسته. من کاملا خاطرم میاد، مادر بزرگم من رو به خاطر می آورد.
بله.
و خاطرات بچگی من رو کامل می دونست، ولی مثلا شاید همین که شما می فرمایید، اطلاعات مربوط به در واقع اون دایره‌ای که نزدیکتر بود از نظر زمانی به حال، اینها رو اصلا به یاد نمی آورد. افراد نزدیک خانواده رو شاید به جا نمی آورد و اینطور. خب خدمت شما عرض بکنم که جان پروفسور، صحبت از ورزش میشه و اینکه ورزش بله چقدر میتونه تاثیرگذار باشه. خیلی میگن که ورزش های فکری مخصوصا خیلی میتونه موثر باشه.
اتفاقا نه، این حرف ناقصه. ورزش هایی که حرکتی هستن اثر بیشتری دارن.
درست.
ببینید، ورزش هم بر اون فراموشی ها و اختلالات فکری روانزا که در واقع عاملش روانی هست، مثل استراب و افسردگی و وسواس، هم بر اونها مؤثره، هم برای پیشگیری از ورزش‌های در واقع مشکلات حافظه مثل دمانس و آلزایمر بر اونها مؤثره. به خاطر اینکه به خصوص ورزش‌های حرکتی، اینها از طریق در واقع اینا هورمونی در مغز ترشح میشه به اسم BDNF. BDNF در واقع در هوش خیلی مؤثره، در عملکرد شناختی خیلی مؤثره، و در واقع ورزش‌های حرکتی، حتی پیاده روی هایی که سریع هن، حتی نمیدونم شنا کردن، اونایی که خب اسمشونو شاید خیلی وقتا ورزش ما نمیذاریم، گاهی وقتا افراد مثلا نرمش میکنن، پیاده روی میکنن، اینا عمدتا ورزشکار نیستن، اما تمرین میکنن. یعنی الزاما نباید یه آدمی ورزشکار باشه، همین تمرینات زندگی روزمره که حرکت درشون وجود داره، خود عامل حرکت خیلی مهمه، حرکت درشون وجود داره، از طریق اون هورمون هایی که توی مغز ترشح میشن، در واقع واسطه های شیمیایی مغز، از طریق تحریک اونها میتونن باعث در واقع پیشگیری از فراموشی و مشکلات شناختی بشن.
درسته.
پس لزوما نباید ورزش فکری باشه. خوبه ورزش فکری. حالا مثلا بعضیا میان جدول حل میکنن، مثلا صبح شب نشسته جدول حل میکنه.
بله، حل جدول، سودوکو، بازی های مثل شطرنج.
اگه اون بلنش بره راه بره، اون اثرش بیشتر از اون جدول حل کردن.
خیلی جالب. بله، پس تاثیر ورزش های فیزیکی و جسمی، البته به فکر میکنم ورزش های هوازی، حالا این فکر منه، فکر کنم ورزش های هوازی تاثیرش بهتر هم باشه تا ورزش های قدرتی و حرفه‌ای.
هم حوازی مؤثره، هم مقاله که من اخیرا میخوندم ورزش هایی که به خصوص با وزنه هستن، یعنی حالا ما شاید خیلی فکر میکنیم بدنسازی مثلا یعنی بادی بیلدینگ یا آدمایی که به هر حال جسته خاصی دارن، در صورتی که نه، کار با وزنه بسیار توصیه میشه. همه افراد حداقل بتونن هفته 3 روز 3 تا 45 دقیقه یک ساعت بتونن با وزنه کار بکنن،
یعنی مکمل هم دیگه این دو دسته
ورزش قدرتی اصلا به تنهایی و کار با وزنه به تنهایی میتونه در واقع اثر داشته باشه بر عملکرد ذهنی و شناختی.
به فرض من که نمیتونم مثلا من نوعی نمیتونم برم پیاده روی، حالا به خاطر مثلا شرایط فیزیکی
خود وزنه زدن به شدت امروزه تو علم امروزی به شدت داره توصیه میشه که همه افراد با وزنه کار کنن، تغذیه پروتئینیشون مناسب باشه. ببینید باز خیلی از افرادی که پا به سن منظورم 40 سال به بالاست، حالا نمیخوام بگم 80 سال، یه خود فرق کن سنشون میره بالاتر، شروع میکنن رژیمای سبزیجات و نمیدونم میوه‌جات و اینجور چیزا مصرف میکنن که مثلا قند خونشون چربیشون اینا کنترل بشه، در صورتی که آنچنان مؤثر نیست. اتفاقا افرادی که به خصوص از 30 سال به بالا سنشون عبور میکنه باید مراقب حفظ عضلات خودشون باشن، یعنی باید پروتئین مصرف بکنه، ورزش با وزنه بکنه، یعنی وزنه پروتئین این دوتا میتونه بدن اینا رو حفظ بکنه. این خیلی مهمه، حفظ عضله تو سنین بالاتر به شدت مهمه برای اینکه در آینده بیماری مفصلی نگیره یه آدم. حالا بحث امروز شما دچار مشکلات شناختی و در واقع فکری نشه.
بله آقای پروفسور، من یه سوال سوال دارم از حضور شما. بله. و اونم اینه که فراموشیایی که فرمودید در اثر استراب، استرس، نمیدونم وسواسای فکری ببخشید آرز میشه، آیا در بلند مدت میتونه آسیب جدی بزنه؟
ببینید مثلا فرض کنید یه آدمی 10 سال افسرده است، مثلا 10 سال تحت فشار روانی داره زندگی میکنه. خب ببینید این فشار روانی به کلی سبک زندگی این آدم رو تغییر میده. یعنی فرض کن یه آدمی میشه یا یه آدم هیجان زده است که تصمیمات بی خود میگیره، این بر اون ور میره ولی درست نمیتونه زندگی بکنه، یا اینکه نه کاملا خونه نشین و منفعل میشه و درگیری ها و روابط اجتماعی خودشو دور میکنه. این سبک زندگی میتونه آسیب بزنه هم به سیستم روانی فرد هم سیستم بدنیش، فرض کن باعث مثلا فرض کن فشار خون دیابت هم حتی بشه و هم میتونه بر عملکرد ذهنیش اثر منفی بذاره. پس افسردگی میتونه هم به طور مستقیم روی سیستم ذهنی فرد اثر بذاره، هم از طریق تغییری که در سبک زندگی افراد ایجاد میکنه از طریق اونم میتونه باعث آسیبای هم بدنی هم مغزی و ذهنی بشه. و خب به هر حال وقتی که کسی در واقع اثر مستقیمش رو میخوام عرض بکنم، وقتی کسی که دائما ذهنش درگیر هست، تمرکز کافی نداره، ببینی اینا خیلی مهمه. گاهی وقتا مثلا میان بیماره افسردگی رو درمان میکنن، این آدم مثلا یه خیلی غمگین نیست، خود حرکتش هم بیشتر شده، اما اثری که در واقع اون افسردگی مثلا بعد از 5 سال رو ذهن این آدم گذاشته و ذهن این آدم دائما درگیر بوده، باعث در واقع تنزل قوای شناختی یا قوای فکری میشه. مثل یه عضله میمونه شما باش 5 سال کار نکنید، این عضله ضعیف میشه. اگر ذهن به دلیل افسردگی و وسواس و استرس و مسائل دیگه کارکرد خوبی نداشته باشه، این ذهن به مرور تضعیف پیدا میکنه. بعدن اگر اون بیماری هم برطرف شد، اون عارضه همچنان بر ذهن باقی مونده، که اینجا ما میگیم باید بازتوانی شناختی اتفاق بیفته. همونجوری که ما اگر یک عضله ای رو یه سال درگیرش نکنیم، بعدن با توان بخشی کنیم، بازتوانی بکنیم، در مورد مسائل ذهنی و مغزی هم همینه. یعنی باعث افرادی که به هر حال تحت یک بیماری یا شرایط روانی یا استرس خاصی بودن، حتی اگه از اون خارج شدن، باید یک بازتوانی روانی داشته باشن.
بله.
که مجدداً قوای ذهنشون تقویت بشه.
درسته. جناب پروفسور، شما اشاره فرمودید که بسیاری از بیماری ها هستن که اینا میتونن مسبب ایجاد آلزایمر مثلا بشن یا دیابت آینده. اگر این بیماری ها کنترل بشن چی؟ مثلا کسی که فشار خون داره اما قرص فشار میخوره، فشارش مرتب اندازه گیری میشه و در اون حالا بازه طبیعیش هست، یا مثلا کسی که قند خون داره، مخصوصا مثلا قند خون نوع 2، داروشو مصرف میکنه زیر نظر پزشک، اینها هم باز مستعدترن نسبت به افراد عادی؟
به هر حال این شرایط زندگیش با یه آدم عادی فرق میکنه. بیماری مزمن تغییر جدی تو شرایط زندگی افراد ایجاد میکنه. نمیخوام در واقع ناامیدی ایجاد بکنم، میخوام بگم که این افراد نیاز مراقبت بیشتری